حسد خوردگی. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی: اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه، ضرورت یا خسارت؟ چالش سیاسی روسیه و امریکا در شورای امنیت؟ آغاز رسیدگی به درخواست افشای اسناد مالی ترامپ؟ سوال از وزیر خارجه در خانه ملت؟ و رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو، و با نصب اون در گوشی‌های تلفن همراه خودتون در هر زمان و مکانی برنامه‌های 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 18:32 است. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چالش سیاسی روسیه و امریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید یا بازگشت تحریم‌ها علیه کشور. آقای دکتر رضا سیمبر، استاد محترم دانشگاه، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای سیمبر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
متشکرم آقای دکتر سیمبر. خب اظهارات سفیر روسیه در سازمان ملل نشون میده که دولت روسیه با اقدامات امریکا برای تمدید تحریم های بین‌المللی علیه ایران مخالف هست، و خب میشه این رو تقریبا از سابقه روس‌ها هم در شورای امنیت تا حدودی اون رو تاییدش کرد. از نگاه شما در شرایط فعلی که خب آقای ترامپ و هیئت حاکمه در کاخ سفید تقریبا در یک وضعیت متزلزلی قرار دارن، چقدر این مسئله سبب میشه تا رقبای امریکا در شورای امنیت سازمان ملل از یک موضع برتری برخوردار باشه؟
بله، عرضم به حضور شما که خب با توجه به سطح روابطی که ما الان با روس‌ها داریم و مشترکات متفاوتی رو که گوناگونی رو که در مباحث سوریه و مباحث خاورمیانه داریم،
بله،
و از اون طرف تنش‌های مختلفی که ما بین آمریکایی‌ها و روس‌ها در زمینه‌های مختلفی که از به خصوص بحران اوکراین به اوج خودش رسید و هنوز هم ادامه داره و باعث شد که تحریم‌های متفاوتی رو علیه روس‌ها تنظیم بکنن با حمایت دیپلماتیکی که آمریکایی‌ها از این قضیه داشتن، نقاط حالا خوشبختانه نقاط مشترکی اللحاظ سیاست های منطقی ما بین ایران و روسیه وجود داره. و خب این رو هم باید در نظر داشته باشید که کلن روس ها به نوعی با مسئله هژمونی طلبی روس آمریکایی ها در مباحث مختلف جهانی و منطقی مخالفن. اینجا هم یه هم نظری در رابطه با نگاه جمهوری اسلامی ایران که همواره با مسئله هژمونی آمریکا ستیز داشته ایران و خواسته که این بحث هرگز در مباحث منطقی به وجود نیاد، باز هم یک اشتراک نظر وجود داره. اینها خب به نفع ماست. اما خب یه نکته رو من اگه اجازه بدید اضافه بکنم این هست که بایستی ما تو تحلیل مسائل، چون میدونید خب به هر حال در عرصه سیاست بین الملل جمهوری اسلامی حسابش متمایز هست، ما در مباحث مختلف منطقی واقعا خب با پایمردی و مساعی جمیله به خصوص در مورد مباحثی مثل فلسطین و اینها اخلاقی برخورد کردیم، ولی باید حواسمون باشه که در مورد کنشگران بین المللی اینطور نیست. کنشگران بین المللی خیلی اخلاقی نگاه نمی کنند.
بله.
من خودم همیشه به روسیه یک نگاه مزنونانی دارم، یعنی باز هم شما در سابقه تصمیمات شورای امنیت ببینید بارها و بارها هم روس ها هم چینی ها ما رو تنها گذاشتن، یعنی به نوعی ممکن هست، این رو فقط دارم عنوان یک روزنه مطرح می کنم، امکان داره که با توجه به بدبستان هایی که اینها با هم دیگه دارن گاهی اوقات در اون دقیقه 90 تصمیم گیری های متفاوتی رو داشته باشن. یعنی این دلخوشی به رأی روسا در وتو کردن و مخالفت کردن با نظر آمریکایی های چیز 100% نیست، همونطوری که در عرصه سیاست بین الملل هیچ چیزی واقعا این امکان 100% رو نداره. چون اینم من به کوچولو اشاره بکنم که دنیا دنیای حقوق بین الملل و اخلاق بین الملل نیست که ما فکر بکنیم که مثلا همه بیان مثل جمهوری اسلامی عمل بکنن. ما خب واقعا متفاوت هست گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه ارزشی که ما به مباحث بین الملل داریم، نباید تصور داشته باشیم که روس ها یا چینی ها همواره این نگاه رو داشته باشن و دستگاه دیپلماسی ما هم بایستی به گوش باشن، رایزنی ها رو ادامه بدن، بحثای دیپلماتیک رو ادامه بدن و دلخوش این نباشن که بله روس ها 100% از ما حمایت میکنن. میخوام که این نکته رو حتما ما مد نظر داشته باشیم و آویزی گوش دیپلمات های ما باشه که لحظه غافل نشن. از روسا دیدید که خیلی راحت با گرفتن امتیازاتی ممکن هست که کما اینکه این کارو کردن با در مورد شورای امنیت و مباحث تصمیم های شورای امنیت بارها و بارها علیه ما در جایی که ما امیدوار بودیم به ما رأی بدن رأی ندادن.
درسته. ممنونم از شما جناب سیمبر به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به چالش سیاسی روسیه و امریکا در شورای امنیت درباره تمدید یا بازگشت تحریم علیه کشورمون. آقای دکتر رضا سیمبر استاد محترم دانشگاه پاسخگوی پرسش‌های ما. فرمانده معظم کل قوا در پیامی به فرمانده کل ارتش ضمن تسلیت شهادت جمعی از دریادلان نیروی دریایی ارتش در حادثه دردناک شناور کنارک، صبر و تسلای خانواده های داغدار و شفای آسیب دیدگان را از خداوند متعال مسئلت کردن. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: از مسئولان زیرت میخواهم که ابعاد این حادثه را به درستی روشن کرده، ضمن شناسایی مقصران احتمالی، تدابیر لازم برای عدم تکرار چنین پیشامدهای خسارتبار و تلخ را اتخاذ کنند. رئیس جمهور نقش همکاری مردم در کنترل کرونا و تأمین مواد مورد نیاز بخش‌های مختلف را بسیار مهم خواند و تأکید کرد موفقیت‌های کشورمان در مبارزه با کرونا قضاوت‌های مغرضانه علیه ایران را نقش براب کرد. آقای روحانی گفتیم بیماری تأثیراتی بر چگونگی مناسک دینی و ملی و رفت و آمدهای اجتماعی و حتی روابط درون خانواده داشته است، به گونه‌ای که امروز خانواده نقش خود را بهتر بازیابی می‌کند. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون در دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. نگاهی خواهیم داشت به چرایی اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. در خدمت جناب مهدی شجاعی هستیم از کارشناسان و مسائل اقتصادی و آقای دکتر عبدالرسول خلیلی مشاور مناطق آزاد کشور و کارشناس مسائل اقتصادی. قرار هستش که آقای دکتر حسین گروسی معاون محترم حقوقی و پارلمانی مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور هم در این گفتگو حضور پیدا کنن که هنوز ارتباطمون با ایشون برقرار نشده. آقای شجاعی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عسکری و شنوندگان.
متشکرم آقای دکتر خلیلی، خدمت شما هم سلام و عصر بخیر میگم. جناب خلیلی.
بله بله.
سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، در خدمتتون هستم بنده.
متشکرم. جناب شجاعی، گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. خب ما در یکی دو سال اخیر بنا به یه سری ملاحظاتی که برخی از نمایندگان محترم مجلس داشتن که بیشتر هم به حال حوزه های انتخابی خودشون رو مد نظر داشتن، خیلی در واقع استقبال کردن از افزایش شمار مناطق آزاد ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور. خب از نگاه کارشناسی با توجه به تغییری که در مأموریت های در واقع این مناطق ایجاد شده در عمل، خیلی به حال کارشناسان حوزه اقتصاد موافق با گسترش مناطق آزاد و ویژه نیستن، با توجه به اینکه اگر تا زمانی که ما در سرزمین اصلی ظرفیت ها و در واقع الزامات لازم برای توسعه اقتصادی رو فراهم نکردیم، حتما مناطق آزاد و ویژه خیلی نمیتونن به ما کمک بکنن. ارزیابی شما رو بشنویم در این بخش.
خب آقای عسکری، حالا جا دارم این ابتدا بگم که شما تقریبا نخواستم اشاره کنم رو فرمودید. خب ببینید، بحث در واقع گسترش مناطق آزاد و ویژه مختص مجلس دهم نیست، در مجلس نهم هم این موضوع مطرح میشه و بعد با یه شکل و شمایل دیگه‌ای در قالب افزایش 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه در قالب یک لایحه وارد مجلس دهم میشه، که مجلس دهم حالا در یک اتفاق یه مقدار تأمل برانگیز 90 منطقه ویژه اقتصادی رو به در واقع لایحه دولت اضافه میکنه و طی 4 بار تصویب میکنه، که در هر 4 بار از طریق شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع رد میشه.
بله.
اما این که شما میفرمایید بحث در واقع وعده‌های انتخاباتی یا حالا بحث نماینده هایی که در واقع حوزه انتخابیشون به این موضوع گره خورده، شاید بشه از روی اون 90 منطقه ویژه‌ای که اضافه کردیم هم در واقع این رو تشخیص داد. چرا؟ اینکه اون 90 منطقه تقریبا همه استان‌های کشور رو پوشش داده و در واقع بگونه این میشه این رو دید که علارغم این که شورای نگهبان خودش شفاف اعلام میکنه که دلیل اصرار مشخص نیست، اما بحث وعده انتخاباتی و در واقع مزیت هایی که در کنار ایجاد مناطق آزاد برای مناطق به وجود میاد میشه دید. اما اگه کارنامه عملکردشون رو بخوایم بگیم، خب همونطور که شما اشاره کردید، فارغ از این که ما موانع تولید و صادرات رو توی سرزمین اصلی ندیدیم و در واقع اونها رو خوب احسان نکردیم و رفت نکردیم، گسترش این پهنه معافیتی در واقع و گسترش مناطق آزاد آسیب‌زا میتونه باشه. چرا که ما داریم معافیت ها رو در واقع گسترش میدیم، خب برجه معافیت های مالیاتی عدم شفافیت به همراه میاره، عدم درآمد به همراه میاره، چیزایی که در واقع از بعد درآمدزاییش حساب مغایر برنامه شما توسعه است، مغایر بند 11 اقتصاد مقاومتی، مغایر بند 17 اقتصاد مقاومتی. و از طرف دیگه خیلی از طرفداران این موضوع در واقع معتقدن که تو شرایط فعلی ما نیاز داریم. خب ببینید، ما تقریبا از 30 سال پیش با 3 تا منطقه آزاد کار رو شروع کردیم. کارنامه عملکرد توی در واقع 6 سال اخیر 92 تا 97 نشون میده که تقریبا در ازای 9 میلیارد و 400 میلیون دلار واردات، صادرات مجموع این مناطق سرجم در واقع بیش از 4 میلیارد دلار نبوده.
درست.
و نشون میده که جهتگیری بالعکس بوده، این مناطق در واقع با اون اصطلاحی که هست میگن دروازه واردات شده. خب بنابراین گسترش این مناطق با این وضعیت هم درآمدزایی دولت رو کاهش میده از بعد معافیت مالیاتی، هم میتونه سکوهای واردات رو تقویت کنه و هم میتونه عدم شفافیت به همراه داشته باشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر خیلی، صحبت‌های جناب شجاعی رو شنیدیم، فرمایشات اصلی رو هم بشنویم در خصوص فرصت‌ها و چالش‌هایی که فراروی توسعه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در کشور وجود داره.
به نام خدا، با سلام خدمت جناب عالی و مهمان بزرگوار شرکت کننده در جلسه. خدمت رو عرض کنم که همونطور که استعذار دارید، مناطق آزاد و مناطق ویژه در واقع به مثابه اهرم توسعه در کشور قلمداد میشن و واقعیتش اینه که به نظر من یکی از دلایل افزایش مناطق آزاد و ویژه در اقتصاد کشور در واقع ایرادی است که به سازوکار اقتصاد دولتی در داخل کشور وارد هست و ما قضیه افزایش مناطق آزاد و ویژه رو باید از این منظر ببینیم که اقتصاد در واقع دولتی داخل سرزمین اصلی دارای مشکلاتی است که قانونگذاران یا حتی کسانی که مجری هستن رو به لحاظ اینکه یک تحولی در قضیه اقتصادی کشور ایجاد کنن رو میارن به ایجاد مناطق آزاد. بنابراین ایجاد در واقع 8 منطقه آزاد و 103 تا منطقه ویژه که اینها یک سری از افزایش ها هم به خصوص در خصوص مناطق ویژه مربوط به طرحهای بود که مجلس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دادن، یا حتی افزایش وسعت منطقه آزاد چابهار از 14000 هکتار به 67871 هکتار و همچنین افزایش در واقع توسعه منطقه آزاد انزلی که جدیدان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حتی اون برنامه‌ای که وجود داره برای ایجاد 3 تا منطقه آزاد در سرخس و دوقارون و مازندران که این در دستور کار هست، به نظر میاد که ما سازوکار مناطق آزاد رو در مقایسه با سازوکار اقتصاد اجرایی در داخل کشور دارای یک مزایای برتریایی میبینیم که به لحاظ اینکه از این فضا خارج بشیم و یک در واقع فضای جدیدتری ایجاد بشه برای فعالیت‌های اقتصادی مردم و حضور مردم، عملا قانونگذاران یا طراحان اقتصادی به این سمت و سو گرایش پیدا میکنن. واقعیتش اینه هستش که مناطق آزاد از سال در واقع 68 که حساب برنامه توسعه اقتصادی اول تفسری 19 و تفسری 20 در واقع شروع شد و قانون مناطق آزاد در سال 72 و قانون مناطق ویژه در سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا الان تو حوزه صادرات مناطق ویژه که بسیار و مناطق آزاد هم که از سال 92 تا الان آمار صادرات به بالغ بر 1 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و این گفته‌ای که دائم ایراد میشه که مناطق آزاد یک محلی است برای واردات، با توجه به سازوکارهایی که طراحی شده عملا این اتفاق از بعد به ورود تا الان روز به روز کمتر شده و مناطق آزاد دارن به سمت صادرات حرکت میکنن، به طوری که وجود 1850 تا واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه معید این هست.
متشکر. اجازه بدید صحبت های شجاعی بشنیم، برمیگردیم باز فرمایشات شما رو شنونده خواهیم.
خیلی چند نکته اشاره کردم، من راستش دوست ندارم جنس کار جنس مناظره باشه چون غالبا تو اینجور فضا استکاک به وجود میاد و خروجی گرفته نمیشه.
بله.
ببینید ما به دنبال این هستیم که ببینیم راه حل چیه دیگه. ایشون اشاره کردن که اقتصاد دولتی و به جهت دولتی بودن تولید چک نمیگیره. من نکتم اینه که اگر این هست خب چرا تمرکز اصلا هر ایرادی هر آتشناسی شما تو دستگاه اجرایی هستی، ما به قولی گفتنی محقق آورده هستیم، شما هر ایرادی و هر مشکلی رو تو مناطق فعلی دارید میبینید ابتدا رفع بکنید، از اون مسیر واردات. من این چیزی که گفتم مستند گزارش دبیرخونه مناطق آزاده، یا 70% تراز تجاری من وارداته، جدولی که کاملا مشخص هست به تفکیک هم گفته تو چه کالاهای واردات داشته چه کالاهای صادرات داشته. خب این رو به در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردم. بیایم اول آسیب شناسی کنیم ببینیم چرا این در واقع جریان برعکس شکل گرفته، چرا ما نتونستیم با وجود ظرفیت بسیار عالی که تو مناطق آزادمون داریم به جهت دسترسیاش، در واقع حالا شما از شمال کشور لحاظ بکنید تا جنوب کشور، به جهت نرخ پایین ارز، نرخ پایین انرژی، به جهت عرض کنم که مزیت‌های نفتی که این مناطق دارن، چرا نتونستن به اون چیزی که میخوان برسیم؟ خب شما ببین نسبت به هر کدوم از مشخصاتی که ما مناطق دادیم به گفته خود دبیرخونه انحراف صورت گرفته. ما اومدیم در حقیقت از مالک در شخصوده حذف کردیم که در واقع یه جور شفافیت زنجیره معادلات اقتصادیمون از بین رفته. خود بزرگواران دبیرخونه چند وقت پیش اعلام کردن 12000 شرکت سودی داریم. ما اومدیم در حقیقت واردات خودروی لوکس رو توی این مناطق می‌بینیم، در شرایطی که تو سرزمین هستی مردم برای تامین حداقل‌های خودرویی در واقع دست و پنجه نرم می‌کنن، باشون مشکلات دارن. خب یه نکته دیگه که هست، شاید در واقع خلیلی هم بهش اشاره کردن، ببینید ما مخالف با در واقع فعالیت مناطق آزاد نیستیم، ولی نکته اینجاست که آسیب شناسی نیاز داره پیش از گسترش. من معتقدم که اگر گسترش رو در واقع ما همینطوری پیش ببریم بعد بیاییم بگیم توش کار رو پیش میبریم، این یک خطای استراتژیکه. اونجا خطرناک‌تر میشه که ما داریم تو مناطق دیگه 90 تا منطقه دیگه هم کنار اون 13 تا میذاریم. یعنی ما به هر قطب صنعتی، هر شهرک صنعتی این امکان رو میدیم که بره تو دل این مناطق. خب آوردش برای ما چیه؟ آیا اگر اون قابل صادراتی دارن الان نمیتونن؟ آیا اگر مناطق آزاد ما قابلیت صادراتی دارن؟ میانگین مناطق آزاد ما 12 برابر میانگین جهانیه. الان فضا چم دارن؟ الان در واقع شاهراهایی که ارتباط دارن با کشورهای دیگه به لحاظ ترانزیتی آسیبی داره، ضعفی داره، نقصانی داره؟ خب اینطور نیست. حالا شما تو بکنید کل بخشای تولیدی بیان زیر مناطق بیان.
بله.
خب شما با این وضعیت مالیاتی ببینید چه بلایی از سر دولتینه. دولتی که واقعا الان ببینید دیگه بحث نفت تقریبا حذف شد با کرونا و بحث تحریم. خب اینا آسیبه، اینا نگرانیه. کما اینکه شما عملکرد شرکت صنعتی رو میبینید الان قابل دفاع از بود صادراتی، یعنی در مقایسه هم از قابل اصلا شما مجموعه، یعنی جمع بدنید از 92 تا 97 عرض کردم ظرف 6 سال در مجموع 6 سال ما کل مناطق آزاد ما 4 میلیارد دلار صادرات داشت. اصلا اینقدر عدد کوچیکه که قابل. حالا شما تو سرمایه‌گذاری خارجی هم شما ببینید اون چه که برآورد کردن خود بزرگواران گفتن جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در مناطق آزاد 1.4 میلیارد دلاره. خب این عدد در مقایسه با کل سرزمین هستی تو 6 سالی که گفتم خدمتتون که بیش از 19 میلیارد دلاره فقط 7% کم داره. یعنی میخوام بگم دولت این همه مشوق داده، این همه امتیاز داده، اینا این همه در واقع در بهت... شما مثلا چابهار ببینید یک موقعیت استراتژیک بی‌نظیر داره، حالا اروند همینطور، انزلی همینطور و چیشقش و امثال هم. خب وقتی ما استفاده نکردیم ما جهتگیریمون اشتباه بوده که از کتون سهزار استری بودیم. آقا چه نیازی دارید به پون سهزار استری منطقه آزاد که بزرگترین منطقه آزاد دنیاست؟ یعنی اگه بخوایم مساحتش رو لمس کنیم و شما بگم حدوداً 7 برابر مساحت شهر تهرانه و شما ببینید سال 89 تأسیس میشه منطقه آزاد ماکو، الان بزرگوارا میگن تا پایان سال 1400 میخوای 60 کیلومتر محدوده اینو فنس بکشیم. یعنی محدوده بازه، آزاده. شما در شرایطی که تعرفه رو دارید، مالیات رو دارید، اگر بخواید باز بذارید این خطر آفرینه. بحث قاچاق از مناطق به سرزمین اصلی رو دارید. خود آقای بانچ اشاره کردن که یه قسم میشه با ژئوفنس ما در نظر بگیریم، یعنی دره مثلا اونجا یا کوه عاملیه که مثلا بگیم بین این ور سرزمین و اون ور سرزمین قوانین متفاوته. خب ببینید اینا نشون میده که ما خیلی اصلا متوجه نشدیم چی میخوایم از این مناطق. دو تا شرط توشه. لذا من معتقدم که با این وضع مالیاتی افزایششون به شدت میتونه خطرناک باشه. اگر مناطق فعلی به حدی از باروری برسن کمک کنن به صادرات کشور، تراز تجاریشون مثبت بشه به طرز قابل توجهی، اون موقع میشه راجع به افزایش مناطق هم بشیم صحبت.
ممنونم جناب خلیل. صحبت های پایانی اصلی هم بشنویم.
بله خدمت شما عرض کنم در خصوص واردات، باید عرض کنم خدمت شما که واردات به مناطق آزاد خب در مقایسه با ابتدا که خب قرار بود مناطق آزاد خودشون درآمد ایجاد کنن و در واقع خرج کارهای عمرانی بکنن، خب به مراتب الان خیلی کاهش پیدا کرده و اصلا قابل مقایسه نیست. ما یه کالای مسافری داریم که در واقع برای مناطق آزاد هستش و یک کالای تجاری. اما در خصوص واردات مواد اولیه یا وارداتی که در واقع به منطقه آزاد صورت میگیره، اینها همه واردات به منزله کالای ساخته شده مصرفی نیست. واردات مواد اولیه است که در واقع مورد نیاز تولید کنندگان در داخل مناطق آزاد هست و اونها برای ایجاد ارزش افزوده لازم که در واقع طریق گمرک ترخیص میکنن انجام میگیره و یک فرمول خاصی رو گمرک اعمال میکنه. واقعیتش این هستش که در 33% از مساحت کل کشور در حال حاضر این 7 منطقه آزادی که وجود داره اختصاص داره به مناطق آزاد، که حالا بعضی از مناطق آزاد مثلا ماکو مساحت بسیار زیادی رو داره و بعضی از مناطق آزاد هم مثلا انزلی یا جای دیگه مساحتشون کمتره. واقعیت اون هستش که ما به نظرم میاد که این عزمی که الان در اقتصاد کشور وجود به وجود اومده راجع به تقویت بازار سرمایه و
آقای دکتر صداتون این مقدار ضعیف شد، میشه خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله بله، من فکر میکنم در حال حاضر با توجه به اینکه این عزمی که دولت داره برای تقویت بازار سرمایه، همین عزم اگر انشاءالله به وجود بیاد برای تقویت مناطق آزاد و رفع اون تنگناهایی که دارن، عملا مناطق آزاد اون نقش واقعی خودش رو که همون در واقع فرصت برای اقتصاد ملی بازی میکنه.
بله.
ما باید به مناطق آزاد و مناطق ویژه فرصتی به منزله یک فرصت نگاه بکنیم که میتونن در خدمت در شرایط فعلی که هم درگیر مسئله تحریم هستیم، هم درگیر مسئله کرونا اینا هستیم، در واقع شرایطی به وجود بیاره که ما بتونیم فضای تولید رو و در واقع در جهت اون جهش تولید حرکت بکنیم و فضای ایجاد بکنیم که مردم ما از این فضا منتفع بشن. به نظر من نگاه ما به مناطق آزاد باید بر اساس واقعیت ها صورت بگیره. واقعیت ها نشون میده که ایرادهایی که مناطق آزاد مثلا تو دهه اول ایجاد مناطق آزاد بود الان متوجه مناطق آزاد نیست. مناطق آزاد فرصت هایی رو ایجاد کرده، 1850 تا من واحد تولیدی در داخل مناطق آزاد و ویژه چیز کمی نیست. و یه چیزی که به نظرم میاد که ما باید عنوان یک نکته جدید بهش نگاه بکنیم، این که دلیل رجوع به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اون نقایصی است که اقتصاد دولتی در داخل کشور داره.
بله، ممنونم آقای دکتر خلیلی عزیز، ما فرصت نداریم، انشاءالله این باز هم در فرصت حیاتی در خدمتتون باشیم. ممنونم از حضورتون در این گفتگو، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون
آقای شجاعی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. متشکر، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به فرصت‌ها و چالش‌های گسترش منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، آقای شجاعی از کارشناسان مسائل اقتصادی و آقای دکتر خلیلی کارشناس مناطق آزاد در این بخش گفتگوی با ما همراه بودند. ساعت 18:58 از زن شنونده بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنه. خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آغاز رسیدگی به درخواست افشای اسناد مالی ترامپ، دیوان عالی امریکا رسیدگی به درخواست علنی‌سازی اسناد مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی دونالد ترامپ رو آغاز کرده. آقای دکتر علیرضا رضاخواه کارشناس مسائل امریکا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای رضاخواه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ایام رو هم تسلیت میگم، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب رضاخواه، میفرمایید که جزئیات در واقع درخواست ها برای رسیدگی به در واقع افشا سازی اسناد مالی ترامپ چه بوده و از نگاه شما دیوان عالی چه کنشی رو در این رهگذر خواهد داشت؟
خدمتتون عرض کنم بحث افشای اسناد مالی های ترامپ از همون انتخابات 2016 مطرح بود. آقای ترامپ اونجا خودش رو اصطلاحاً مجبور نمیدید که این کار رو انجام بده. در فضای ریاست جمهوری که قرار گرفت بعد از اینکه دموکرات‌ها